جل با چارچوب چه فرق داره؟ با من مسئله جل توضیح بدم بعد بگم با چارچوب چه فرق داره. اینجا بمون، چرا میری جای دیگه؟ مصلحت جل چیه؟ مصلحت جل کردنه. جل که کرد مصلحت حاصل شد. برای فعل اثری درست نمیکنه. ما داشتیم توضیح میدادیم این جل چطوری میتونه برای فعل اثری درست بکنه در حالی که بدون جل این اثر وجود نداشته. اینو باید تبیین بتونید بکنید. والا مصلحت جل، خب جل کرد مصلحت حاصل شد، چرا عبد رو انجام بده؟ چرا عمل عبد مورد احتیاج قرار میگیره؟ اینو گفتیم دو جور میشه بگی. یک، جل که میکنه عنوان برای فعل درست میشه. اون عنوان چیه؟ قانون است، فلان است، اینا. بعد سوال، مگه عمل به قانون شارع موضوعیت دارد؟ بدانی شارع هیچ نمیخواد این عملو، فقط قانونشه، هیچ چیزی نیست جز اینکه قانونشه. چرا موضوعیت این آیا مطابق وجدان ماست؟ شهید اینو انکار میکنه. خب کسی که اینو انکار میکنه آیا باز راهی میماند برایش که بگوید این فعل بدون جعل مصلحتی نداشت ولی حالا که جعل شده باید انجام بشود؟ اینو تعقیب کردی با اون چارچوبه، دقت کردی؟ خب عرض کنم که ظاهراً سوالی نیست، شیرینی هم که مثل این که خبری نیست امروز، باید درس بخونم.
چون ملت دارم میمیرم
مان شما نونو ما نگیم دیگه، چی میدونیم که بعد سرایت چی؟ حالا معلوم نیست چی بشه. بله معلوم نیست چی بشه، ولی یه اتفاق خیلی بی سابقه و عجیبیه. یعنی اینا تو جنگ غزه کلن اینجوری که آدمه، شاید یادم نیست دقیق آمار نهایی چی شد، نهایتاً زیر 20 نفر کشته شدن. نهایتاً توی اون جنگ، جنگی که این همه تن به تن، و زیر 20 نفر کشته شدن. شما الان ببینید اون وقت بالای 300 نفر ریختن تو خونه شون، روبی که اون جنگ که اصلا اینا ریختن تو خونه اینا، اونا که نریختن، روبی که براشون ایجاد شده و فلان اینا به کنار، بالای 300 نفر هم کشته بودن. این خیلی چیز عجیبیه اصلا. یعنی چند سال دیگه اون وقت میخواد چی بشه؟ اینایی که واقعا هیچ امکاناتی نداشتن، هیچ چیزی نداشتن و فلان اینا. این البته ما افتخار اونجوری چیز هم نمیم، اینا تو همه چی باشون ما مشابهت و مشاکلات نداریم، نداریم. ما الان دشمن مشترک مهم داریم، دشمن اول و مش... والا اونا معلوم نیست اگه قدرت پیدا بکنن چقدر وفادار باشن. ما عراقی ها که برادرای ما بودن و فلان و اینا، لولا اربعین، لولا امام حسین چی میشد؟ دیدیم وفاداریشونو دیگه. نمیدونم، یاد من یادم یه بار 28 صفر اینا اونجا بودم، اربعین تازه تموم شده، همون قبل از شهادت حاج قاسم، همینجوری ملت تظاهرات و اینا، ایران بره بره، ایران برو گم شو فلان اینا. اون جریان خیلی فضای بدی بود، خیلی چیز بود. اینا تازه داعش سرکوب شده بود، رفته بود، اینا همه چیشون مدیون ایران بودن، ولی اینجا دو سال نشده بود. بعد حاج قاسم که شهید شد، ابو مهدی که شهید شد، یه خورده این فضا خوابید، ولی خب بالاخره همینا سبب شد اونام بتونن این بزنن دیگه. یعنی اگر این آمادگی نبود تو فضای عراق، که چه بسا اونام وحدت بود، چه بسا اونام جرئت نمی‌کردن حاج قاسم بزنن. قبل از اینا میتونستن بزنن دیگه. بالاخره اعتماد به کسی نیست، نداریم، چه برسه به اینا. ولی به هر حال الان دشمن هستی اونانو داره اینا. خب بسم الله. آقا بحث چی بود؟
اسرائیل رو زدیم 5 دقیقه.
چی؟ اسرائیل که از دیگه داره میزنه، شما مواظب باشید گول نخورید. خدمت شما عرض شود که یه شبهاتی ایشون مطرح کرد، سه تا شبهه مطرح کرد، ما دومیش هم توضیح دادیم. یه سوالاتی شد، من جمع‌بندی کوچیکی بکنم. سوال دوم این شد، به سوال من ببینم. سوال دوم این بود که، شبهه دوم این بود که عرض کنم که تفویت مساله پیش میاد. گفتیم تفویت مساله تو مساله ترخیصی حالا خیلی مهم نیست. کی گفته اصلا مساله ترخیصی اقتضایی هستن و اینا رو بعدا شاید بیشتر توضیح بدیم. کی گفته مساله ترخیصی خیلی مهمه؟ بله همه جا شاره بگه برید احتیاط کنید تا بمیرید اون مهمه، ولی نه دیگه، اون جاهایی که اماره تنجیزی ما داشتیم به اون مقدار، کی گفته این مقدارش اینقدر مهمه که مثلا بگیم که نه مشکل فاحشی پیش اومد؟ معلوم بیشتر عمدتاً گیر تو این شعبه دوم اینه که مسئله الزامی از دست بره که دونه دونش مهمه. خب یعنی در جایی که اصل ترخیصی یا اماره تعزیری جاری میشه. اونم گفتیم که شارط ممکنه کسی جواب بده به ما، شارط که نگفته که احتیاط نکنید مصالح الزامی رو از دست بدید، نه گفته برید حتما احتیاط بکنید، ولی این عامل عقاب را، این عامل تحریکی را به کار نگیرید. شاید مصلحت نبوده این عامل رو اونجا هم به کار بگیره، نه تا عامل دیگر به کار گرفته، این دهمی رو به کار نگیرید. اخلاق رو به کار گرفته، فطرت داده به کار گرفته، عقل داده، از اون بر توصیه هم همش کرده، اینا خداست دیگه. ولی عقاب جهنم و اینا و الا اصلا از اول سوال بود همونیش هم که حرامه، چرا خدا عقابو تهدید کرد به کار گرفت؟ اون برشو سوال میکنن بعضی ها. شما اون قضیه پوسته رو ما اینجا تعریف کردیم، فلزا این سوال خیلی جدی نمیشه دیگه. در کجا سوال جدی میشه؟ اونجایی که ما واقعا به حساب احتمالات احتمال میدیم مواردی حکم ظاهری برای ما نتیجهش بشه ممنوعیت در حالی که وجوب داشته باشه، در واقع واقعا به حساب احتمالات اینو احتمال میدیم در موارد اینجور بشه. خب اینا دیگه بخره شاره اینا رو چیکار کرده؟ الزام را گفته مراعات نکن، درسته؟ یعنی گفته وجوبه ولی برو ترک کن، توصیه به ترک کرد، گفته یه وقتی اگر من حرام بود من گوشیدو میپیچونم، در حالی که واقعش واجبه. خب این چه اشکالیه؟ این اشکال از این ناحیه است که من میتونستم برم علم پیدا کنم بفهمم این واجبه، ولی شارع گفته علمم نمیخواد پیدا بکنی، بدون که علم پیدا کنی برو چیکار کن؟ به اماره داله بر وجوب عمل بکن، درسته؟ یعنی من راه داشتم برای که اون وجوب رو مراعات کنم، ولی شارع راه باز کرد برای اینکه منو الزام کنه به ترک، الزام کرد به ترک دیگه، الزام ظاهری، درسته؟ اینجا شبه بیشتر اینجا میتونه اینجا مطرحش قوی باشه که اینم حالا باز قابل ادامه دادنه، قابل جوابه، نمیخوام بگم تمام شد و چیزی اینا دیگه ادامه نمیدم الان دیگه وقت گرفته میشه، ولی فقط حرف ما این بود که ولو این شبهه هست ولی حواسمون باشه چه شبهه‌ای است. در عرض کنم که جایی که شما مسلحت الزامی رو شارع داره ترخیص میده میگه برو از دست بده، نمیگه مسلحت الزامی رو کسب نکنی، نه نمیگه برو از دست بده واقعا که اصلا، میگه نه من عقاب، من گوشتونه، من گیر نمیدم، رفع امتی مالایلا ما گیر نمیدیم. نه گفته نه خوبه برید چیکار کنید این واقع رو از دست بده. باید یه نکته ایت مصحح این باشه که شعار منطقی باشه، محرکیت عقاب را به خدمت نگیره، همینقدر مصحح مانی آز داریم، نه که هیچ سوال نیست ولی به این مقدار سوال وجود داره. اما سوال سوم، سوال سوم چیه؟
ترخیص داده
ترخیص به این معناست که عرض کنم که اگر چیز نبود، اگه فرض کنید که مثلا اگر خدمت شما رو صحبت که شعار براعت قرار نمیداد، شما باید میرفتید انجام میدادید، مثلا داخل در مثلا علم اجمالی کبیر میشد. آره دیگه، تفوید که میگیم منظور همینه دیگه، تفوید یعنی راه و باز گذاشته که تو بری تو فوات میکنی، شعاره که همینقدر منتصبه. باید منطقی باشه شعاره، با اینکه توصیه کرده که برو مسلحت رو حاصل کن ولی عقاب رو به خدمت نگیره، اینقدر این انتصابی، یعنی باید یه چیزی باشه که این عمل رو توجیه کنه، این درجه از انتصاب رو حالا توجیهش دیگه بعد میاد دیگه. اما سومی چیه؟ اشکال سوم، اشکال سوم اینه که شما اگر حکم ظاهری رو قبول کنید دارید خلاف حکم عقل مشی میکنید. حکم ظاهری خلاف حکم عقله. کدوم حکم؟ قبح عقاب بلا
بیان.
حالا شهید صد بعد میفهمند ما که راحتیم، ولی شما که هم میگید عقل گفته قبح عقاب بلا
بیان،
شما باید اینو جواب بدید دیگه. عقل میگه اگر شما بیان نداشتی شاک بودی عقابت قبیحه. خب آیا اصل تنجیزی یا اماره منجزه ما رو از حال شک خارج میکنه؟ هنوز شاک. پس قبح عقاب بلا بیان میگه عقابت قبیحه. چرا پس این اصل تنجیزی و اماره منجزه مؤثر بشه؟ نباید مؤثر بشه، درسته؟ چون خلاف قبح عقاب بلا بیانه، عقاب تو قبیحه. وقتی از قبح خارج میشه این عقاب که بیان اتفاق بیفته. بیان هم که گفتن علم، یعنی باید عالم بشی. اماره و اصل تنجیزی منو عالم نمیکنه. چطور بیاد بدون اینکه موضوع حکم عقل رو ببره، حکمشو ببره، قبح عقاب ببره، بدون اینکه لا بیان رو تبدیل به بیان بکنه؟ شما ممکنه جوابایی بدی، بگید آقا بیان علمه ولی علم اعتباری رو هم میگیره، این امارات و اینا علم اعتباری هست کما علیه محقق ناینی. خب سوال، باید تو قبح قابل بیان یه جوری توضیح بده که موضوعش بشه علم عام از اعتباری و حقیقی. اینو باید تبیین کنید که موضوع حکم عقل، مقصد بگه حکم عقله ولی موضوعش اعتباریه. این توضیحش بالاخره، این یه احتمال در جواب. علاوه بر که این در جایی میاد که ما علم اعتباری داشته باشیم، اصول عملیه که علم نیستن، که اعتبار علمیت توشون نیست. خود مرحوم ناینی هم اینو قبول نداره. اونو چی جواب میده؟ اینا بحثاش باشه بعد. یه طریقه دیگه هم برای جواب ممکنه به ذهن شما برسه پس از این جواب اول که علم شامل اعتبار، علم شامل چی شد؟
علم اعتباری،
علم اعتباری شد. بگی علم اهم از علم به حکم واقعی و حکم ظاهری. اماره منجزه و اصل تنجیزی علم به حکم واقعی نمیده، ولی علم به حکم ظاهری که میده، درسته؟ خب بیان میاد، چون بیان اهم از حکم واقعی و ظاهری است. خب این دیگه نیاز داره، هم شما این کافی نیست دیگه تو توش فقط قبح عقاب بلا بیان توری توضیح بدی که موضوع شامل حکم ظاهری هم بشه، هم قبح عقاب بلا بیان بفهمی، هم حکم ظاهری بفهمی چیه، تحلیل کنی، بعد بتونی وجدان کنی اونی که قبح عقاب را میبرد علم به حکم ظاهری هم هست. اینا ادعایش به در نمیخوره. اونی که وجدانن مشخصه، اگر شما عالم بشوی به تکلیف واقعی عقابت از قبح خارج میشود، درسته؟ ولی اگه عالم نشوی باید مصحح توضیح داده بشه چرا علم به حکم ظاهری باعث میشه که شخص قبح عقاب نداشته باشه. این تبیین میخواد. روح حکم ظاهری رو باید ببینیم کی تفسیر میکنی. اون تفسیرت باید به گونه‌ای باشه که این شبهه رو پاسخ بده. پس باز سوال است نسبت به هویت حکم ظاهری. باید روح حکم ظاهری رو طوری توضیح بدی که بتونه این سوال رو پاسخ بده که با اینکه علم حکم واقعی پیدا نمی‌کنی ولی قبح عقاب از بین میرود، میآید، قبح عقاب برمیگرده. آره قبح عقاب از بین میرود. چی؟ آره حکم واقعی. عقاب بر حکم واقعی. بله حکم علم همین مسئله همینجاست که شما اگه اونجور بود که اصلا ما جواب نمیخواستیم بدیم. شما حکم ظاهری تو حکم طریقیه، حکم ظاهری نمیخواد عقاب بر خودشو بیاره، عقاب بر معلوم نمیخواد بیاره، عقاب بر مشکوک میخواد بیاره. سوال این، یعنی شما ولو علم به حکم ظاهری داری ولی عقاب بر حکم ظاهری که قرار نیست بشی، چون حکم ظاهری نمیخواد عقاب بر خودش بیاره، حکم طریقی میخواد عقاب بر واقع بیاره. البته خب این با ذهنیت غیر از ذهنیت شیخ انصاری یا مرحوم ناینی در بعض موارد دیگه. حالا مشهور اینجور میگن، مشهور اینجور میگن که آقا حکم ظاهری میخواد عقاب بر واقع بیاره، عقاب بر خودش نه. شما به خود ترک احتیاط عقاب نمیشی، به ترک واقع در موضع وجوب احتیاط عقاب میشی. ولی اگر احتیاط نکردی ولی واقع از دست نرفته باشد، شما عقاب نمیشی مگر متجری رو مستحق قوت بدانی، از باب عصیان عقاب نمی. خب این حکم ظاهری معلوم که میخواد عقاب بر واقع بیاره، داره عقاب بر مشکوک میاره. یعنی میشود عقاب بر مشکوک را آورد؟ حکم ظاهری رو باید هویتش رو طوری توضیح بدی که بتونه عقاب بر مشکوک بیاره. آه؟ باید این توضیح بدیم.
چون آدم باید این توضیح بدیم بشه.
حالا دیگه بله.
من داره قاعده این که اون علم به خود اونه باید میشه اقام برش بیاره.
ظاهر مهم نیسته. حکم عقله دیگه. باید ببینید کجا موضوع چیه دیگه. آره. بگو آیه هست.
مرمون شیخ و بسیاره اقتصاد معمولت امارات وارد است بر اصل عقلی و اصول عقلی
ببینید ما جواب اولی که دادیم چی بود؟
شما جواب اولی که ناظر به این بود که ما توی علم داریم
اجازه میدید توضیح بدم جواب اول چی بود؟ جواب اولی که دادیم چی بود؟ بیان شامل علم ادعایی هم؟ خب اگر بیان شامل علم ادعایی باشه، علم اعتباری باشه، اعتبار علمیت نسبتش با قوه قابل بیان چی میشه؟ ورود میشه حکومت؟ ورود میشه دیگه، حکومت نمیشه که. پس ورود با تخصص فرقش چیه برادر من؟ نه ورود با تخصص فرقش چیه پس برادر من؟ ورود اینه که واقعا موضوع میره، ولو اینکه سبب اینکه واقعا موضوع میره اعتباری از جانبه شارع باشه، ولو اینجور باشه. تخصص اینه که نه آقای امر تکوینی واقعا موضوع نیست، ورود دیگه، حکومت که نیست که. این که بگوییم موضوع قبه قابه بلا بیان، بیان و علم است، ولی کی گفته علم وجدانی نه شامل علم ادعایی و اعتباری هم می شود؟ البته به شرط که بتونی قبه قابه بلا، یعنی سختی کار اینجا اینه که قبه قابه بلا بیان با عنوان حکم عقل را جوری تقریب بکنی که درک کنی موضوع شامل علم ادعایی هم هست. این با اینکه موضوع حکم عقل چرا یه امر ادعایی باشد؟ خب این سختی کار اینجاست. ولی اگه از این مرحله عبور کردی کما علیه محقق ناینی، خب اعتبار علمیت چاره کرده، این اعتبار علمیت واقعا موضوع لا بیان را تبدیل به بیان واقعا تبدیل میکنه، هذا اول ورود. حالا این که خود مرحوم ناینی گاهی اوقات از این تعبیر حکومت کرده نه ورود، به خاطر یک اصطلاح خاصی است که مرحوم ناینی و گاهی هم آقای خویی از ورود و حکومت دارن، یه مقداری متفاوته با اون چیزی که معروفه و این رو اگر برسم بعداً توضیح میدم اگر موقعیتش شد. سومی رو بخونیم عبارت شد. ان الحکم الظاهری من المستحیل ان یکون منجزا للتکلیف الواقعی المشکوک و مصححا للعقاب على مخالفت الواقع، لان الواقع لا یخرج عن کونه مشکوکن به قیام الاصل او الاماره المثبتین للتکلیف، واقع که از مشکوک بودن به قیام اماره و اصل خارج نمیشه و معهو یشمله حکم العقل به قبه العقاب بلا بیان بناءً علی مسلک قاعدت قبه العقاب بلا بیان. احکام عقلی هم قابل تخصیص نیستن، پس باید موضوع رو جوری توضیح بدی و حکم ظاهری رو جوری توضیح بدی که این حکم ظاهری بره تو اون موضوعه. حکم ظاهری رو چجور تحلیل میکنه، چی هویت قائلی براش، موضوع رو در قوه قابل بیان که حکم عقله، بعد بتونی موضوعشو تحدید کنی، حکم عقله دیگه، پیدا بکنی موضوعشو جوری که اون حکم ظاهری بره تحت این موضوعه. آیا موضوع اهم از بیان اعتباری است یا موضوع شامل بیان متعلق به حکم ظاهری هم میشود، با اینکه حکم ظاهری نمیخواد خودشو به عهده بذاره، مشکوک میخواد به عهده بذاره، اینا رو باید بعد بحث کنیم. خب حالا ما چی جواب بدیم؟ ایشون میگه اون شبهه تضاد و نقض غرض، این دو شبهه اول رو، اول جواب دو شبهه اولو میده، بعد جواب دو شبهه اولو که داد میگه جواب شبهه سوم هم دیگه راه براش باز میشه، از جواب دو شبهه اول جواب شبهه سوم هم معلوم میشه. ایشون میگه و اول جواب نقض غرض و تضاد اینا رو میخواد بحث کنه. حالا بخونیم جواب محقق ناینی را. نه دیگه، حالا بحث تضاد، شبهه تضاد مبتنی نیست، نه شبهه که مرحوم شیخ خیلی براش مشکل بود و روش اصرار داشت، این شبهه دوم بود. ولی شبهه که مشهور خیلی روش تکیه میکنه شبهه اوله. شبهه سوم هم شبهه ایه که اون قبلی ها رو جواب بدیم عملا مرتفع خواهد شد، فقط بستر بیان و تقریبش بیشتر خواهد بود. یعنی شیخ که رفت سراغ انسداد انفتا، این دومی خیلی براش مهم بود، ولی اولی رو بگی فرق نمیکنه. خب حالا مرحوم اصفهانی فرموده اتفاقا این دومی خیلی مهم نیست، همین جوابایی که من داشتم میدادم، همین حرفا رو ایشون مطرح کردن که خدا که کجا تفرید کرد، خدا گفت رو خدا برید عمل کن. سومی هم تاثیر نداره. عرض کنم خدمت شما که حالا چون ما یه صحبتی کردیم وقت اشتباه برداشت نشه، این آقای صمدی هم یه تذکری دادن، من این نکته رو تکمیل بکنم بعد بریم وارد بحث. چند تا استاد میگم
سریع انگیزه انقلاب
پس جواب چیزی نمیگم حالا که اینجور شد.
بگید آجا بگید بگید بدتر بشه.
نه مهم نیست. عمل اعتراض اول بعد توجی
بزن صمدی یه چیزی خالی شد.
آقای صمدی چیزی بفرمایید.
ویروس سیادت
من اونجا بود. چیزی نداشتم تو از ویروس هم کلا کلاس ها اومدی هیچ چیزی نداشت. بودن اساتید چی نگفتن. خیلی بعیده چون مسئله فلسطین مسئله ای که از خب بوده برخواسته. یه چیزیه که امام به عنوان یه امر دینی خطاوای علما حکم نمیدونم جهاد دادن و خدا همه اینا از موضوع و اساسا این مسئله نیست که بگیم مسئله سیاسی و صرف ولی خب یعنی اجتماع رو خیلیم اون برش رو گفتیم سریع برگشتی که آن اجتماع در کنی پیدا همه هم اینجوری هم این رو میگم ولی خب الان به نظر من اون نظر شخصی بود که جا داشت که بیشتر از اینا تو کل مدرسه نه به چیز بهش پرداخته بشه. یعنی آدم
خب برید بگید به مسئولین چه نمیدید
من که قصد هم امروز برم ولی پیدا مرتش
نشد در صبح آره. خدمت شما هر چه بود که حالا میگم یه وقت اشتباه پیش نیاد من توجه داشته باشیم. این که ما توجه به آینده و آینده مسیر و مفاسد مسیری بکنیم لازمه برای تدبیر و واقعا هم مشکلات و مفاسد و اینا هست. حتی میگم توی کمکی که ما به عراق هم کردیم مشکلات مفاسد آینده گیرایی پیدا میکنه فلان اینو معلوم بود از اول هم مشخص، ولی اینا نباید سبب بشه که ما از ما انگیزمون از دست بدیم. آدم های ضعیف وقتی میبینن یه مفاسدی تو مسیر هست، مشکلات و خللی تو مسیر هست، انگیزه و عزمشون رو از دست میدن و یا برای اینکه انگیزه و عزمشون رو از دست ندن چشمشون رو از اون مفاسد میبندن. هر دوش ضعفه، هر دوش اشتباهه. شما باید بدونی چه مشکلاتی پیش خواهد اومد، اونا رو از الان به فکر باشی مدیریت بکنی منطقی معتدل واقعی. الان خدمت شما عرض شد که این اتفاقی که افتاده عرض میکنم یه اتفاق فوق‌العاده است، یعنی قبل قابل مقایسه نیست. میگم اون جنگ که جنگ بود و فلان اینا کلن نزدیک 20 نفر کشته شد، الان چه اتفاقی تو یه روز چه ترسی انداخته، چه نشون داده آقا اینا هارت و پورتاشون واقعا بیت عنکبوته. اینا خیلی حرفی سر جاش نیست، درسته، ولی این دلیل نمیشه که این عزممون هم باید حفظ کنیم، حرکتمون هم باید محکم ادامه بدیم، ولی دلیل نمیشه حرکتو نشناسیم ادامهشو نبینیم. الان حرکتی که باید به استحکام ادامه پیدا بکنه همین مسیر مسلماً تو این شکی نیست، ولی توهم نباید ما رو برداره. باید بدونیم که باید برای خدا کار کنیم، فکر نکنیم الان ما این کار میکنیم 100 تا توقع به فردا برای ما برآورده خواهد شد. برای خدا اون کاری که تو مسیر حق درسته و قطعا چالش هایی خواهد داشت، یعنی فکر نکنیم از این مرحله عبور کردیم دیگه حله همه چی، حله نه، چالش ها طبیعتا هست. همونجور که عراق از داعش عبور کرد چالش ها که از اول هم معلوم بود اتفاق میفته. یه بار یادم ما رفته بودیم دیدار این سفیر ایران، سفیر قبلی توی چیز توی عراق، آقای مسجدی بود، رفتیم دیدارشون و صحبت اینا به همون زمان داعش و جنگ و اینا بود. بعد به ایشون من گفتم که خب شما الان چه تصویری دارید بعد از که داعش تموم شد، مثلا عراق به نظر شما با شما چجوری برخورد میکنه؟ نگر میداره، نمیداره، میتونید اینجا واقعا کار رو ادامه بدید یا اون عصبیت و عربیت و تبلیغاتش، چون اونجا کار همش دست الحدث و ایناست، یعنی شبکه‌های عربستان و آمریکا و اینا، عراق فضاش بازه دیگه، تبلیغات و جهت‌دهی فکری با اون حوزه‌ام که تأثیری در جهت‌دهی فکری نداره متاسفانه. فرهنگشون ببین دست 20 ساله چقدر تغییر کرده تو عراق، نمیدونم شما توجه کردید یا نه، اصلا فرهنگ عوض شده، ذائقه‌ها عوض شده، بحث‌های جنسی خیلی ناجوره اونجا، خیلی مشکلات جدی وجود داره. حالا نمیدونم حوزه مصلحت نمیبینه ورود بکنه یا میگه همین امام حسین هست بس این سنت مثلا، نمیدونم، ولی بالاخره جوان ها خیلی تغییر کردن، فرهنگ ها خیلی تغییر کرده، طبیعتا اون عصبیت و عربیت هم هست، شبکه ها هم اونجا فعالیت دارن و اذهان و جهت میدن. خب طبیعیه که ایران جاش تنگ خواهد بود دیگه، چیزی که میدونه. ولی حالا ما چیکار کنیم؟ پس بگیم نه ما داعش رو نباید محکم مثلا وارد بشیم و فلان کنیم، نه مسلما باید خیلی محکم وارد بشیم. راه همینه، راه پر چالش، هم اونایی که جواب همینه که راه پر دنیا همینه، راه پر چالشه، هم اونایی که میگن اینا مثلا چیچیان سنیان فلان، با وقت بعدن اگه اینا قدرت پیدا بکنن فلان، پس الان محکم وارد نشیم، هم اینا اشتباه دارن میکنن. حالا من نمیگم که چیزهای دیگه موثره، ولی شاید اشتباه در تحلیل باشه. هم اونایی که فکر میکنن که این کارو جمع میکنه، یعنی از این مرحله ما اگر عبور بکنیم اینا اگه قدرت پیدا بکنن دیگه مشکلات حل میشه، نه چالش ها باز پیش میاد. مثل همین قضیه بهار عربی و اینا که بود، بهار چیز اسلامی و اینا که حالا بعد شد عربی و اینا، که 4 دیکتاتور سقوط کردن، ما گفتیم خب دیگه همه چی، بعد دیدیم نه حالا سوریه مشکل پیدا کرد، حالا جنگ دیگه. اگر بشینی کلن بیچاره ای، کلن بدبختی، کلن ذلیلی. اگه بلند شی با مشکلات دست و پنجه نرم کنی و یا علی کم کم، یعنی فقط با یا علی میشه کار کرد، هیچ وقت قرار نیستش که همه چی حل بشه و اونا اونقدر تو رو بدونن و کلا بنابراین نیست تو دنیا. خب بریم ها. اما شبهه تضاد و نقض غرض ما چی جواب بدیم؟ اعتراض اول از محقق ناینی. حالا آی سمدی بعدن به ما بگه، الان امروز وقت نداره دیگه، برو حرفا رو با دفتر بزن، اون موثرتر بعدن ما رو ارشاد کن.
دوست دارم که به یکی برچسب بزنه، حالا دیدم فرصت مناسب،
آخه برچسبی هم که زدن این بود که شما برچسب میزنی به این برچسب. خب عرض کنم خدمت شما که اعتراض اول از محقق ناینی به این اشکالات اینجوره که ایشون، دقت کنید من میخواستم یه چیزایی رو بگم، یه وقتم کم شد، خوب دقت کنید من خیلی سریع. گفتیم تضاد در 3 ناحیه قابل تصویره، خود اعتبارها با هم ناسازگار باشن، اعتبار وجوب با اعتبار رخصت ظاهری با هم ناسازگاره، تضاد. 2 اراده‌ای که پشتوانه این وجوب واقعی است با عدم اراده‌ای که پشتوانه رخصت، رخصت تناسب داره که اراده پشتش نباشه، تضاد درست میکنه. 3 مصلحت و مفسده که حتی اگه علمم بهش نباشه اون مصلحت مفسده وجود داره، این تضاد درست میکنه. خب بعدم نگید از یه حیثی مصلحت داره از یه حیثی مفسده داره، این بازی ها مال اجتماع هم رو
نه
اینجا الان همه چی رو ما دیدیم، از همون جهتی که دیدیم میخوایم حکم ظاهری درست کنیم، اگه عنوان صلات رو دیدیم برای عنوان صلات میخوایم حکم ظاهری درست کنیم، اگه فعل و من جمعی حیثیاتش دیدیم برای فعل من جمعی حیثیاتش میخوایم حکم ظاهری درست کنیم، طولی عرضی
نیست.
و اینم که دیدیم همه چی صلات رو دیدیم، همه چی صلات دیگه، همه چی برای شاک کم، حتی همه آثاری که دارد ولو حکم مهمل میشد و شاملش شاک نمیشد، همه اینا رو در نظر بگیرید و جواب بدید. خب مرحوم ناینی ظاهرا تمرکز کرده است روی اون تضاد اعتباریه، خواسته اونو جواب بده. آخه مرحوم ناینی هم خیلی به اعتبار براش مهمه، یعنی اصلا ملاک لزوم عمل رو هم همون اعتبار و تقنین میدونه، حق داره اینجوری پیش بره. میخوام یعنی بگم آقا فضای ذهنی شخص رو باید درک کرد. بعد خب ایشون اعتبار براش خیلی مهم بوده، رفته تو تضاد اعتباری، تضاد اعتباری رو توضیح بده طبیعی. خب اصلا تضاد اعتباری چیه؟ یعنی چرا اعتبار وجود با اعتبار حرمت ناسازگار باشه؟ این چرا ناسازگارم؟ دو تا اعتبار، اعتبارها مگه اعتبارها مگه ناسازگاره؟ تصویب میکنیم وجوب رو در مجلس، تصویب میکنیم حرمت رو در مجلس، هیچ تضادی هم پیش نمیاد. این تضاده نیاز به توضیح داره هستش. حالا توضیحش دو جور میشه پیش رفت. یکی این که بیایم تضاد وجوب و حرمت و اعتبار وجوب و حرمت رو از حیث آثار تحریکی مد نظر قرار بدیم. وقتی من وجوب واجب میکنم تحریک به فعل میکنم، حرام میکنم تحریک به ترک میکنم. جعل دائیه به فعل با جعل دائیه به ترک قابل جمع نیست، درسته؟ خب اینجا شبهش مهم نیست. چرا؟ چون اصلا حکم واقعی تا زمانی که واصل نباشد محرکیت
ندارد،
مؤثر نیست. حکم ظاهری هم در فرض شک نسبت به حکم واقعی است که قرار است وجود داشته باشد و محرک باشد، پس در ظرف واحد و محرک ناسازگار در کار نیست. نگید اینجوری که حکم واقعی شمولش نسبت به جاهل لغو میشه، چون وقتی محرک آقای جاهل نیست و حکم ظاهری هم برای تنظیم سلوک اون جاهل وجود داره، بیکار بودیم حکم واقعی گذاشتیم. این جواب داره، جوابای مختلفی داره. حالا یه جوابش که معروفه رو من فقط اشاره میکنم، اینه که میگن وقتی اعتبار حکم میکنیم، این حکمم که اعتبار میکنیم ملاکش مطلقه، یعنی برای هر کسی جاهل و غیر جاهل مصلحت لزومی وجود داره، این که من بخوام حکممو مقید کنم به آقای عالم دلیل میخواد، اطلاق دلیل نمیخواد، تقیید فعل زائده و دلیل میخواد. صرف وجود مقتضی ملاکی برای همه افراد عالم و جاهل که اراده مولا به این فعل را توسط همه افراد یعنی عالم و جاهل اقتضا کرد، برای مقتضی اطلاق کافیه. اگر معونه زائدی برای این اطلاق نسبت به فرد جاهل بود میگفتیم لغوه. لغویت یعنی چی؟ یعنی کار اضافه چرا میکنی؟ آقا جعل مطلق کار اضافه نیست، مقید کردن جعل کار اضافه. این جواب معروفه. خلاصه این از بحث ما خارج، اصلا ما به این بحث دیگه کار نداریم. ناسازگاری وجوب و حرمت از ناحیه تاثیرگذاری و محرکیت شبهه واردی نیست. آقای خویی در مصر با این شبهه رو یه مقداری بررسی کرده، مطلب همین مقداری است که عرض کردم. محرکیت برای در حکم واقعی برای عالمه، در حکم ظاهری برای شاکه، و این دو با هم تضاد تحریکی پیدا نمی کنن. لغویت هم که میگی لغویت جواب داره. اگه بگی پس چرا حکم واقعی شاک را میگرفت، جوابایی داره. حالا من یه اشاره کردم فقط. خب پس تضاد بین احکام اعتباری بیشتر از نوع دیگری باید بررسی بشه. ما یه بحثی داشتیم توی اجتماع امر و نهی، سعی کردیم این که مرحوم آخوند در اجتماع امر و نهی ظاهر عبارتش اینه که بگه چیز بین احکام تضاد اعتباری هست، او رو تو سعی کردیم توضیح بدیم که بگیم آقا میشه یه چیزی واجب باشه حرامم بشه یا نمیشه. ظاهر کلام مرحوم آخوند که نمیشه، نه به خاطر اراده و ملاک، خود بعث و زجر جمع. بعث و زجر هل دادن هم دیگه، من به فعل هلت میدم، به ترکم هلت میدم، یه عملیات اعتباری نیازی به یعنی دلیلی برای اینکه این محال باشه وجود به نظر نمیاد داشته باشه. اینو گفتیم نه میشه دفاع کرد از آخوند. یک کلمه میگم بیشتر بحث نمی کنم. یک کلمه این بود که همین که عقلا وقتی شارع به یه چیزی بعث کرد بعد زجر کرد، زجر رو ناقض بعث میبینند و میدانند، میگن زجر که کرد نسخ بعث رخ داد. این خودش مهمه و موضوعیت داره. این باعث میشه که عقلا بعث را قانون معتبر و محرک و مؤثر و عرض کنم که ارزشمند نبینن. وقتی اوغلا یه قانونی رو ارزشمند نمیبینن، او اصلا ارزش نداره، مخصوصا اگر کسی نظرش این باشه که اعتبار است که ارزش داره. کسی که ذهنیتش اینه که حکم اعتباره، اعتباره که ارزش داره، دیگه خیلی این تصویرش راحته. اوغلا اگر یه اعتباری رو ارزشمند ندونن، او ارزش نداره. همین که زجر رو ناقض بس میدونن، بس رو نقض شده و نسخ شده میبینن، این ذهنیت اوغلا به تناقض خودش موضوعیت پیدا میکنه برای تناقض اعتباری. تناقض اعتباری یعنی نمیشود حکم معتبره وجوب با حکم معتبره حرمت جمع شده باشد. اگر حکم معتبره حرمت بیاید، حکم معتبره وجوب رفته است. بعث در عالم تکوین هست، اشاره بعث کرد، زجرن کرد، ولی بعث معتبر نیست. چرا؟ به خاطر همین که اوغلا این رو ناقض اون میدونن. بیشترش خواستید برید تو بحث اجتماع هم نه بحث کردیم، هم تابستونه مقداری بحث کردیم، هم تو سال مفصل تر ببینید چی؟
نهایتا باید که وصول
نه لازم نیست وصول محقق نشه. اگر زجر اتفاق بیفته اوغلا میگن اگرم بعثی باشد نسخ شده است، بس وصول نیست اصلا. درکشون باعث میشه که اون بعثی که در سابق بوده ارزش عملی و تحریکی نداشته باشه، مثلا به حق و تا نباشه، نه به خاطر وصول و عدم وصول، خودش ارزش تحریکی نداره. همین که اوغلا تصورشون که یه چیزی ارزش تحریکی نداره موضوعیت داره، برای اینکه واقعا هم ارزش تحریکی نداشته باشه. چون تو محرکیت اوغلا و حق مولویت حالات اوغلا و ذهنیت اونها موضوعیت داره، تحریکیت نداره. همونجور که خود ایشون در بحث تجری چی میگه، مرحوم آخوند در بحث تجری چی میگه، کسی که میگه من میخوام مخالفت کنم ولو موفق نمیشه، اقدامشو میکنه، این خارج از عبودیت است واقعا، ولو نقض مراد نمیتونه بکنه. دقت کردی؟ حالا بحثی سر جای خودش. خب اما پس مرحوم ناینی بیشتر تضاد و اعتباری تصویر کرده، درسته؟ چی جواب داده تضاد اعتباری رو؟ جوابش اینه، همون که جلسه قبل عرض کردم، آقا شیرینی و سفیدی جمع میشن، شیرینی و سیاهی هم جمع میشن، سفیدی و سیاهی هم که جمع نمیشن. دو چیز در وعاء اعتبار باید همسنخ باشن تا تماثل و تضاد داشته باشن. دو تا حکم تکلیفی با هم جمع نمیشن، ولی حجیت امارات حکم تکلیفی نیست، جعل علمیت حکم تکلیفی نیست که تضاد درست کنه. ایشون اینجور میگه، دقت کنید، میگه الان فرض کنید یه وجوب واقعی باشه، من عالم میشم این حرامه، این واجب واقعی، عالم تکوینی میشم این حرامه. سوال، من اگر عالم تکوینی شدم این حرامه و این تحریک کرد که من رو جدی بگیر حرمت رو، تضادی در واقع اتفاق میفته؟ هیچ تضادی نیست. اعتبار امارم تشبیه شارع در وعاء مولویت به همین علم تکوینیه، چیز دیگه ای نیست. شارع نیومده بگه من یه وجوب واقعی دارم، یه حرمت ظاهری هم دارم. نه، اصلا جعل احکام ظاهری جعل حکم تکلیفی نیست، اعتبار علمیته. میگه تو چه کار میکردی اگر عالم میشدی به حرمت؟ همان کار را بکن. چرا این اعتبار منافات پیدا کند با آن اعتبار وقتی تکوینش منافات نداشته؟ تکوین علم به حرمت منافات نداشته با وجوب واقعی، حالا اعتبار علم و حرمت منافات پیدا کنه. چرا؟ اصلا اینا دو سنخن، یه سنخ نیستن، شیرینی و عرض کنم که سفیدی هستن. این فرمایش مرحوم ناینی. طبیعتا جواب شایسته چیه؟ به اینه که تضاد اعتباری رو جواب دادی، بالاخره این اعتبار یه پشتوانه‌ای ولی که میخواد بعد اون پشتوانه هاشون هم با هم تضاد نداشته باشه. اگر شارع جعل علمیت کرد، ذات جعل علمیت منافات نداره با وجوب، من اصلا من شایست به شمای مرحوم ناینی میگم ذات حرمت هم منافات نداره با وجوب. ما که از شما غلیستری، ما میگیم همسنخم باشن اعتباریات تضاد نداره. شایست نظرش اینه، مشغول نظرشون اینه، تضاد در اعتباریات قبول نمی کنن. حالا اون توضیحی که ما دادیم از تضاد که بحث دیگه ای بود، حالا خواستیم توضیح کنیم فرمایش برای ناینی رو، به نظر خودم درسته ولی خلاف مشهوره. اینا میگن مگه وجوب و حرمت تضاد داشت که شما هی تلاش میکنی بگی نه این که حرمت جعل علمیته پس منافات نداره. بابا اصلا مشکلی نبود، مشکل این بود که حکم واقعی وقتی وجوب است یه پشتوانه ای داره، اراده تعلق گرفته. چرا شارع بیاد ترخیص بده، حالا ترخیص بده یا جعل علمیت به اباحه بکنه، فرق نمیکنه هر چی تو بگی، بالاخره این کار شارع پشتوانه ای داره. اگه پشتوانه در متعلق عمله، تضاد پیش میاد، چون همه چی ما تو حکم واقعی سنجیدیم، تضاد در اراده و کراهت و مصلحت و مفسده پیش میاد. اگر این پشتوانه در متعلق عمل نیست، جعل علمیت خودش مصلحت داشته، جعل حکم ظاهری مصلحت داشته، حالا دیگه مهم نیست حکم ظاهری چیه، حکم ظاهری اباحه باشه یا جعل علمیت به اباحه باشه، مصلحت داشته از جعل کردنش. این ممکنه شما بگید جمع میشه با مصلحت لزومی ذات عمل، یعنی ذات عمل مصلحت لزومی داره، ترخیصش فورا مصلحت داره. فرض کن اینا دو تا، میگی دو تا چیزن، این مصلحت داره اونم مصلحت داره، ما بخیلیم دو تا فعل میتونه دو تا مصلحت داشته باشه دیگه، اشکال نداره که اشتباه مثل این زده نمیشه که. اینو اگه دارید میگید دیگه اون حرفا رو نیاز نداره که بگید دو سن حکمن، یه سن حکمن باشن، این وجوب باشه اون حرمت باشه. اگه این حرمت ظاهری پشتوانش مصلحت جعل باشه، سازگار با اون مصلحت مجعول در متعلق اون وجوب. فلذا خلاصه مرحوم ناینی تضاد اعتباری رو خواسته پاسخ بده. گفتم چرا ایشون تضاد اعتباری براش مهم بوده، از شد تضاد اعتباری چگونه قابل تصویر اجمالن. پاسخ مرحوم ناینی هم اینه که آقا علم تکوینی تضاد نداره با وجوب واقعی، علم اعتباری تضاد داشته باشه، چرا تضاد داشته باشه؟ خود عقلا هم چیز ذهنیاتی ندارن، قابل تقریب نیست این تضاد، دو سنخ مختلفن. اگر بله حکم ظاهری جعل حکم مماثل بود، حکم تکلیفی جعل شده بود، این شبه پیش می آمد. نه ولی حجیت، جعل حجیت، جعل حکم تکلیف نیست، جعل حکم وضعیه. روح این جعل حجیت هم به نظر مرحوم ناینی اعتبار علمیت، اعتبار علمیت هم عرض کردم واقعش تضاد نداره، چه برسه به اعتبارش، دو سنخن متضاد نیستن. شایستی جواب داد تضاد هیچ وقت در اعتباریات نیست، در وجوب و حرمتش هم در اعتباریات نیست، در تکوینیات اراده و کراهت و مصلحت و مفسده. اگر طوری توضیح میدی حکم ظاهری رو که پشتوانش در متعلق نیست، پس تضاد رو جواب میده، دیگه مهم نیست این روح حکم ظاهری جعل علمیت، حجیت یا حکم تکلیفیه، بالاخره حکمیه که پشتوانش مصلحت جعل نه متعلق، و این مشکل را حل میکنه. دقت میکنی؟ اگر نه اینو قبول نمیکنی، میگی نه حکم ظاهری پشتوانش مصلحت در متعلقه، شب هنوز واقعیه. فلذا از اینجا ایشون وارد جواب مرحوم آقای خویی میشه. آقای خویی چی فرموده؟ آقای خویی فرموده احکام ظاهری تابع مصلحت جعلن، احکام واقعی تابع مصلحت متعلق یا مجعول، گاهی به این گفته میشه هستن. یعنی شارع وقتی نماز رو واجب کرده، نماز مصلحت داره، اگه به تو رخصت میده، رخصت دادن مصلحت داشته، و الان نماز خوندن هنوز مصلحت لزومیش پابرجا هست، که مرحوم شایست میخواد اینو بررسی کنه. جلسه بعد عبارت مرحوم ناینی رو میخونیم، این مطلب مرحوم ناینی هم چکشکاری بشه، رو کلام آقای خویی هم فکر بکنید. همه این مطالبی هم که گفتیم در کفایه هست، و بلکه بعدیاش هم که میگیم بعضیش خواهد بود. همین مرحوم آخوند هم دقیقا همین، و حکم ظاهری جعل حجیته، پس تضاد نداره، بعد پس پشتوانه ملاکیش چیه، میگه این مسئله جعل و مسئله مجعوله، بعد بحث رو ادامه میده. اینا همش در کفایه هم هست، خواستید عبارات رو ببینید، اون تو راهنما عبارات کفایه رو خود میخونیم. صلوات بفرستید. آقای سمجی دست شما درد نکن، ما از حمیت شما خوشحالیم، بعد از این که ما رو قابل دونستید تشکر می‌کنیم.